تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطربه شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه‌های جذاب امشب در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله صدق الله العظيم.
شامتان بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 14 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 5 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نواهنگ خواهد بود. سپس همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن هزاره ادبی پارسی رو خواهید شنید. سپس تکرار فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مجله کشاورزی را خواهید شنید. برنامه بعد تکراری مشاهیر خواهد بود. سپس برنامه سیاسی و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
امام علی رحمان بر اهمیت رفاه اجتماعی به عنوان پایه و اساس تقویت صلح، ثبات و توسعه پایدار دکتر پزشکیان در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه، آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت اعتماد ایران را جلب کنند. و نخستین مأموری کمک های انسان دوستانه ایران در اختیار زلزله زدگان ولایت سمنگان افغانستان قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار در خدمت شما هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس توسعه اجتماعی سازمان ملل که در دوحه قطر در حال برگزاری است شرکت و سخنرانی کرد و در سخنرانی خود بر اهمیت رفاه اجتماعی به عنوان پایه و اساس تقویت صلح، ثبات و توسعه پایدار تاکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان خاطر نشان کرد که این کشور در حال اجرای استراتژی توسعه حمایت اجتماعی از اهالی تا سال 2040 است که هدف آن بهبود بیشتری حوزه اجتماعی است. امام علی رحمان تاکید کرد که دولت اقداماتی را برای تضمین عملکرد تاثیرگذار مؤسسه های پزشکی و بهبود صفت خدمات پزشکی برای مردم انجام می دهد. علاوه بر این رئیس جمهور تاجیکستان گزارش داد که طی دو دهه گذشته بیش از 4 میلیون جای کار در تاجیکستان در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد و احیا شده است و همچنین بر ضرورت در پیش گرفتن اقدامات جدی برای بهبود دسترسی کشورهای آسیب پذیر به منابع مالی و تضمین تأمینات مالی پایدار از جمله برای توسعه خدمات اجتماعی و سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره کرد. سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان برگزار به اقتصاد سبز، معرفی انرژی سبز و استفاده از فناوری‌های دیجیتال یا رقمی و هوش مصنوعی یا ذهن صنعی در بخش های مختلف اقتصادی تاجیکستان روانه شده بود. در حاشیه اجلاس سازمان ملل رئیس جمهور تاجیکستان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. در مذاکرات دو طرف بخش های گسترده از مسائل از جمله تفصیل رابطه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت. امام علی رحمان همچنین با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار کرد. در این دیدار توسعه رابطه دو جانبه و تقویت دوستی بین تاجیکستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. مقامات میگویند خانه های آسیب دیده از زلزله در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد به طور کامل بازسازی و به ساکنان محلی سپرده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده بود که خانه های آسیب دیده از زلزله در ماه اپریل در رشت و تاجیک‌آباد به طور کامل بازسازی و تا 1 نوامبر سپرده شود. در مجموع 65 خانه به طور کامل ویران و صدها خانه دیگر در زلزله ماه اپریل در منطقه رشت و تاجیک‌آباد تا حد تخریب یا کمی آسیب دیدند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان که بازسازی خانه های آسیب دیده در منطقه رشت را در اختیار دارد در 26 اکتبر و در منطقه تاجیک‌آباد در 27 اکتبر این امر را به پایان رسانید. این کمیته اعلان کرد که 116 خانه آسیب دیده در جامعه های روستایی هجارک، اسکلان و قلعه سرخ در منطقه رشت به طور کامل تکمیل شده و 164 خانه در روستاهای قلعه لبی آب و لنگر شاه در منطقه تاجیک آباد به طور کامل بازسازی و به صاحبانشان سپرده شده است. در زلزله روز 13 اپریل در ناحیه های رشت و تاجیک آباد یک نفر جان باخت و 16 نفر دیگر زخمی شدند. علاوه بر این 67 بنای مسکونی به طور کامل ویران و 280 خانه تا حد ویران و 321 خانه دیگر نیز کمی آسیب دیدن. تا تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان و صندوق ابتکارات رقمی بانک تاسیس اوراسیا در حاشیه کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی یا ذهن صنعی در شهر دوشنبه امضا شد. این سند هدف طرف‌ها را برای توسعه پروژه‌های رقمی مشترک، تبادل تجربه و تقویت شایستگی‌های ملی در نوآوری و ذهن صنعی رسمیت می‌بخشد. زمینه‌های اولویت‌دار همکاری شامل پیاده‌سازی ذهن صنعی در مدیریت عمومی، ایجاد یک روش زبانی چند وجهی و توسعه راه‌حل‌ها در بهره‌وری انرژی و امنیت است. دوران رحمان‌جانوف، مدیر اداره ابتکارات رقمی بانک تاسیس اقتصادی، خاطر نشان کرد که وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در حال حاضر یکی از محرک‌های اصلی دیگرگونی رقمی یا دیجیتالی در تاجیکستان است. 60 زن صاحبکار در ولایت سوغ در مجموع 420 هزار سامانی کمک هزینه دریافت کردند. این کمک‌ها به عنوان بخشی از مسابقه با هدف رشد صنعت دستی مردمی و حمایت از زنان در صاحبکاری، از جمله بافندگی، خیاطی یا دوزندگی، همچنین چوبکاری و دیگر صنایع دستی سنتی سپرده شده است. میسره مولانی، معاون رئیس اداره ولایت سوغ در امور کار با زنان و خانواده، گفته است که امسال 39 زن دیگر از سوغ هم برای پروژه های خود کمک های مالی ریاست جمهوری را دریافت کردند. دکتر پزشکیان در گفتگو با رئیس جمهور فرانسه گفت این ایران نیست که باید صداقت خود را اثبات و اعتماد آفرینی کند، بلکه امریکا و اروپا هستند که باید با اثبات صداقت خود اعتماد یا باوری جمهوری اسلامی ایران را جلب کنند. رئیس جمهور فرانسه ظهر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان بابت برداشتن گام‌های عملی در راستای برطرف کردن برخی مانع‌ها و عمل به توافقات حاصل شده در دیدارهای گذشته از رئیس جمهور ایران قدردانی کرد. ایمانوئل مکرون در ادامه با بیان اینکه بنده برای ایجاد یک چارچوب مذاکراتی نفت تلاش خواهم کرد تا بتوانیم به نتیجه روشنی بین ایران و کشورهای غربی برسیم، گفت ضروری است که تعاملات و گفتگوهای ما در راستای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق رسیده و ضمن رفع تحریم‌ها رابطه‌های متقابل را بهبود بخشیده و گسترش دهیم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز در این مکالمه تلفنی در پاسخ به اظهارات همتای فرانسوی خود درباره مذاکره با آمریکا با اشاره به پیشینه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده اظهار داشت که ایران بارها اعلام کرده است که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز چارچوب دکترین امنیت و دفاع خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بر پایه یک اصرار مغرضانه ایران به بهانه دروغین تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. یاران شنونده، همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. با هدف گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تولیدات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، هیئت عالی‌رتبه از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر ریاست آقای احمد نوروزی، معاون رئیس سازمان و رئیس رسانه ملی برومرزی، سفر 5 روزه به پاکستان انجام داد. همکارمان هاشمی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
با هدف گسترش همکاری‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تولیدات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، هیئتی عالی رتبه از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای احمد نوروزی، معاون رئیس سازمان، در امور برون مرزی سفری 5 روزه به پاکستان انجام داد.
کشور در سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای
در جریان این سفر طی مراسمی رسمی و با شکوه در اسلام آباد و با حضور عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی و تبلیغات پاکستان و جمعی از مقامات عالی رتبه رسانه‌ای و فرهنگی دو کشور تفاهم نامه‌های همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان به امضا رسید.
الحمدلله همکاری‌های بین دو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در سال‌های اخیر رو به رشد بود. همینجور که در جلسه اشاره شد، همکاری‌های سیاسی در حال توسعه است، همکاری تجاری در حال توسعه است. در ساحت فرهنگ و رسانه به نظر می‌رسد یک عقب ماندگی‌هایی داشتیم که امیدواریم این امضای تفاهم‌نامه‌ها که چند تفاهم‌نامه هم با بخش دولتی هم بخش خصوصی امضا شد، فتح بابی باشه.
تفاهم‌نامه‌هایی که از دید ناظران می‌تواند نقطه عطفی در گسترش روابط رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی میان تهران و اسلام آباد باشد.
من سمجھتا ہوں کہ میڈیا کوآپریشن ہماری
ایران و پاکستان نه تنها همسایه، بلکه دو ملت دارای ریشه‌های مشترک فرهنگی و فکری هستند. امیدواریم همکاری‌های رسانه‌ای به ویژه در تولیدات مشترک و رسانه‌های دیجیتال به تقویت این پیوندها بیانجامند.
کارشناسان رسانه معتقدند امضای این تفاهم‌نامه‌ها میان سازمان صدا و سیما و نهادهای رسانه‌ای پاکستان از جمله تلویزیونی ملی پاکستان و سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی فصل تازه‌ای از همکاری‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی را رقم می‌زند.
توافق کردیم که رسانه‌های دو کشور به ویژه صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های رسانه پاکستان اعم از دولتی و اعم از بخش‌های خصوصی همکاریش شروع کنند. امروز این مراسم برگزار شد و تفاهم‌نامه‌ای خوبی بین دو کشور امضا شد.
این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های تبادل تجربیات فنی، آموزش‌های تخصصی، تولیدات مشترک تلویزیونی و مستندسازی‌های فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نقشی تعیین کننده ایفا کند و به تقویت همگرایی رسانه‌ای در جهان اسلام منجر شود.
به گفته تحلیلگران، این رویکرد نوین گامی مهم در جهت شکل‌گیری شبکه‌ای قدرتمند از رسانه‌های مستقل منطقه‌ای است که می‌تواند صدای مشترک ملت‌های مسلمان را در عرصه بین‌المللی پرطنین‌تر سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
نخستین محموله کمک‌های انساندوستانه ایران در اختیار زلزله‌زدگان ولایت سمنگان افغانستان قرار گرفت. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
در پی زلزله اخیر در ولایت‌های شمالی افغانستان، محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در اختیار زلزله‌زدگان این کشور قرار گرفت. این محموله شامل 26 نوع داروی ضروری و چادر بود که توسط سرکنسول کشورمان در مزار شریف تحویل داده شد. معاون والی سمنگان در این مراسم از ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
چند چیز اشتراک دارن. یک اشتراک دینی دارن، دویم اشتراک فرهنگی دارن، سوم اشتراک زبانی دارن، چهارم اشتراک جغرافیایی مرزی دارن. به می خاطر است که نسبت به دیگر کشورهایی که افغانستان کمک کنه، جمهوری اسلامی قدمی اول گرفته، یعنی که عملا خودشان میبینن به سمت راست مجنای احمدی صاحب است. به می حالت آمد شاهای تخریب شدهی خانه شهید کشیده در زلزله به او خانه رفتیم، با ماتم یزو، بغم یزو، با مصیبت یزو شریک کردیم. الحمدلله اولین که احساسات اسلامی و بشری را کده جمهوری اسلامی ایران است.
آقای احمدی، سرکنسول کشورمان در مزار شریف، هم گفت جمهوری اسلامی ایران در روزهای سخت در کنار مردم افغانستان است.
در میت جناب آقای معاون والی اومدیم تو محل، هم یه بازدید از منطقه داشته باشیم و هم این کمک های اهدایی جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم کنیم.
در پی زلزله اخیر در ولایت های شمالی افغانستان، در بلخ و سمنگان، حدود 800 نفر کشته و زخمی شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و یک خبر ورزشی. مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا امروز در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار شد که بر اساس این قرعه‌کشی تیم ملی فوتسال تاجیکستان با تیم‌های ژاپن، ازبکستان و استرالیا بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتسال ایران نیز در مرحله گروهی با تیم‌های ملی افغانستان، عربستان و ملایزی رقابت می‌کند. هجومی دوره این رقابت‌ها از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی برگزار می شود. دوستان شنونده، با پایان بخش اخبار رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 14 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 14 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 5 نوامبر سال 2025 میلادی است. صد و چهل سال پیش در روز 5 نوامبر سال 1885 میلادی، ویل دورانت، نویسنده، فیلسوف و مورخ شهیر آمریکایی در ایالت ماساچوست متولد شد. وی پس از طی مراحل تحصیلی موفق به اخذ دکترای فلسفه شد و به تدریس پرداخت. ویل دورانت در سال 1914 میلادی مدرسه لیبر تمپل را در نیویورک تأسیس کرد و در حدود 13 سال مدیریت آن را بر عهده داشته. ویل دورانت کتاب تاریخ فلسفه را در سال 1926 میلادی منتشر کرد و موفقیت عظیم این کتاب باعث شد ویل دورانت متقاعد شود تمام عمر خود را وقف نوشتن تاریخ تمدن کند. از این رو برای تهیه مدارک تاریخی و انجام دادن تحقیقات لازم 3 سفر به دور دنیا انجام داد. سرانجام با انتشار کتاب 10 جلدی تاریخ تمدن ویل دورانت، این اثر به زودی به کتابی شگفت‌انگیز و پرفروش تبدیل شد و به 12 زبان دنیا ترجمه شد. ویل دورانت در این کتاب نوشت: تمدن رودی است با 2 ساحل که به زعم وی تاریخ نگاران تنها به خود رود توجه می کنند. آن هم رودی که گاه به دست آنها که می کشند و می دزدند پر از خون شده است. بنابراین وی تلاش کرد در کتاب تاریخ تمدن حوادثی را که در 2 سوی رود اتفاق افتاده به نگارش درآورد. ویل دورانت در 9 نوامبر سال 1981 میلادی در 96 سالگی در زادگاه خود درگذشت. 135 سال پیش در روز 14 جمادی الاول سال 1312 هجری قمری، حاج ملا اسماعیل سبزواری، محدث و واعظ قرن 13 هجری قمری در تهران درگذشت. وی در سبزوار در شمال شرقی ایران متولد شد و فراگیری حکمت و فلسفه را نزد حاج ملا هادی سبزواری، فیلسوف مشهور ایرانی، آموخت. ملا اسماعیل سبزواری برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به حوزه علمیه نجف در عراق رفت و پس از کسب درجه اجتهاد به تهران بازگشت. از این محقق گرانقدر تألیفات متعددی به چاپ رسیده که از بین آنها میتوان به کتابهای مجمع النورین و نوادر الآثار اشاره کرد. صد و بیست و یک سال پیش در روز 14 جمادی الاول سال 1326 هجری قمری، میرزا عبدالغفار تهرانی، ملقب به نجم الدوله، ریاضیدان ایرانی درگذشت. میرزا عبدالغفار از همان ابتدای تحصیل استعداد و علاقه عمیق به ریاضیات داشت. او این علم را در مدارس مشهور آن زمان همچون دارالفنون فرا گرفت و به تحقیق و مطالعه در زمینه ریاضی پرداخت. نجم الدوله سالها معلم ریاضیات در مدرسه دارالفنون تهران بود. از این ریاضیدان ایرانی تألیفاتی همچون بدایت الحساب و اصول هندسه به یادگار مانده است. چهل و هشت سال پیش در روز 14 آبان سال 1357 هجری خورشیدی، در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه، دولت شریف امامی مجبور به استعفا شد. شریف امامی، مهره سرسپرده استعمار، در اوج انقلاب اسلامی ایران به نخست وزیری رژیم شاه رسید و سعی داشت با وعده های فریبنده و بی اساس، مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کند. پس از شریف امامی، ارتش بود ازهاری دولت نظامی تشکیل داد. اما حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، با هوشیاری و تیزبینی در واکنش به این نیرنگ جدید رژیم پهلوی اعلام کرد: نخست وزیرانی که تعویض می شوند مهره های سرسپرده شاه و استکبار جهانی هستند و از مردم خواست تا سرنگونی رژیم شاه به نهضت خود ادامه دهند. و 38 سال پیش در روز 14 آبان سال 1366 هجری خورشیدی، اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد. در اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 196 مؤسسه و ناشر خارجی از 32 کشور مختلف شرکت داشتند و در حدود 16,000 عنوان کتاب عرضه شده بود. همچنین بیش از 8,000 عنوان کتاب مربوط به 215 ناشر داخلی بود که در معرض دید 500,000 بازدید کننده از این نمایشگاه قرار گرفت. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آن پس همه ساله برگزار می شود و 35مین آن در اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برپا شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 14 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 14 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 5 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی یکایک شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، اون چی که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید. نواهنگ
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. از اونجا که علیزاده شاگرد خوبی محسوب می شد، از سال سوم و در سن 17 سالگی در ارکستر رودکی به سرپرستی دهلوی استخدام شد و توانست مخارج خود را تأمین کند. هنرستان برای علیزاده پنجره‌ای رو به خیال و سکویی برای پرتاب بود. او تمایل داشت ساز ویولون را برای یادگیری انتخاب کند، اما به تشخیص و پیشنهاد استادش حسین دهلوی تار را برمی‌گزیند. حسین علیزاده قصد داشت از طریق انتخاب ساز راهی برای ورود به دنیای موسیقی پیدا کند. تلاش و علاقه علیزاده برای ورود به دنیای موسیقی باعث شده بود که او از همسالانش پیشی بگیرد، به طوری که در همان سالها آهنگ‌های برخی از افراد سال بالایی را برایشان می‌ساخت. او در دوره دبیرستان ضمن یادگیری نوازندگی با سبک‌های مختلف موسیقی و همچنین آهنگسازی نیز آشنا شد. آشنایی با آثار کلاسیک در این دوره برای او بسیار لذت بخش بود و جاذبه‌های زیادی برایش به همراه داشت. حسین علیزاده پس از به اتمام رساندن هنرستان موسیقی در سال 1349 وارد رشته موسیقی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در دو رشته نوازندگی و آهنگسازی مشغول به تحصیل شد. او در این دوران از تعالیم استادان معروف و به نام موسیقی بهره برد و همزمان با تحصیل نزد این استادان
آموزش میدید. علیزاده موسیقی را در محضر استادانی همچون هوشنگ ظریف، حسین دهلوی، علی اکبر شهنازی، داریوش صفوت، نورعلی برومند، عبدالله دوامی، حبیب الله صالحی و سایر بزرگان موسیقی ایران فرا گرفت. او تحت آموزش این استادان موسیقی توانست نکات مربوط به نوازندگی تار و ستار و همچنین ردیف‌های موسیقی سنتی ایران را به خوبی فرا گیرد. دنبال فضایی میگردم لب بامی سر کوهی دل صحرایی که در آنجا نفسی تازه کنم Thank you.
دورانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، از اینکه در این لحظه برای شنیدن رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. مقامات مربوطه روسیه پیشبینی کردند که با بالا بردن نرخ پتن برای مهاجران کاری در روسیه، درآمد بودجه این کشور چند برابر زیاد می شود. در چند منطقه روسیه از 1 ینوری سال 2026 ارزش پتن برای مهاجران کاری بالا می رود. مقامات برخی شهر و ناحیه های این کشور گفتند که با بلند کردن نرخ اجازت‌نامه کار یا همان پتنت برای شهروندان خارجی، بودجه ولایت ها بیشتر می شود. از جمله نرخ پتنت در ولایت تیومن 22% افزوده، از سال نو ارزش آن 11471 روبل مقرر شده است. سال جاری در این منطقه پتنت 9385 روبل نرخ داشت. در منطقه کمچتکا نیز نرخ پتن برای مهاجران مهنتی از 9000 تا 13800 روبل افزایش خواهد یافت. در این خصوص قانون دخلدار را وکیلان مجلس قانونگذاری ولایت قبول کردند که طبق آن کوفیسیانت منطقوی برای کارگران خارجی 2.9 تا 4.1% زیاد می شود. مبلغ پرداخت ماهانه برای دریافت اجازه کار در ولایت ایرکوتس از 1 ینوریه 12000 روبل معین شده است. حالا در این ولایت پتن 11000 روبل ارزش دارد. در سنت پیتربورگ و ولایت لنینگراد نیز نرخ مجوز کار برای مهاجران کاری از 6000 حاضره در سال آینده به 8000 روبل بالا برده خواهد شد. مقامات این ولایت ها در خصوص بلند برداشتن نرخ پتن یا همان اجازت نامه کار تصمیمی مشترک گرفته اند. نرخ پتنت برای اجازه کار شهروندان خارجی در نوسیبیرسک نیز تا 10860 روبل بلند کرده می شود که نسبت به سال 2025 11% بیشتر است. افزایش قیمت مجوز کار برای مهاجران را وکیلان این منطقه به تصویب رسانده اند. مسئولین گفتند که با بالا بردن ارزش پتنت به بودجه ولایت 2.5 میلیارد روبل ایلاوگی فایده می آرد. در کرسندر ارزش پتن برای مهاجران مهنتی حدود 59% افزوده، شروع از سال 2026 نرخ اجازه کار در این منطقه 27,000 روبل خواهد شد. مقامات ولایت سویردلوس نیز تصمیم گرفتند که تا سال آینده نرخ اجازتنامه کار برای شهروندان خارجی را از 7500 روبل حاضره به 9500 روبل در یک ماه زیاد کنند. مسئولین پیش بینی کردند که با بلند کردن نرخ پتن به بودجه ولایت حدود 4 میلیارد روبل درآمد وارد می شود. در پارلمان ولایت پریمورسک هم در خصوص بالا بردن ارزش پتنت تصمیم گرفتند و طبق درخواست آنها پرداخت ماهانه برای گرفتن اجازه کار در این ولایت از سال 2026 تا 13,800 روبل می افزاید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
باید گفت که همساله ارزش پتنت یا همان اجازه کاری برای مهاجران در روسیه تغییر می‌یابد و در منطقه های گوناگون به طور نظررس نرخ‌ها خیلی بالا برده می‌شود. حالا پتنت به مهاجران در روسیه حقوق می‌دهد که در یک منطقه و ساحه معین کار کنند. برای داشتن پتنت مهاجران پول پرداخت می‌کنند که ارزش ماهانه آن در منطقه های روسیه گوناگون است. مهاجران مهنتی برای دسترس کردن پتنت حدود 30,000 روبل صرف میکنند و برای نپرداختن پول هر ماهی آن مهاجر را میتوانند از حق بود و باش در قلمرو روسیه محروم و یا اخراج کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000 @mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
وکیلان دومه شهر مسکو تا به 10,000 روبل بلند برداشتن ارزش اجازتنامه کاری یا خود پتنت برای مهاجران مهنتی در این شهر را پشتیبانی کرده اند. حالا ارزش پتنت در این شهر 8 از 10 9,000 روبل است. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که داریا مورچنکا، معاون سردار ریاست سیاست اقتصادی و رشد شهر مسکو و سردار ریاست تحلیل انداز در جلسه روز 1 نوامبر سال جاری میلادی گفت که کوفیسیانت منطقوی هر سال از نو حساب می شود تا که مبلغ پرداخت پتنت تغییرات مزدی میانه مهنت را در شهر این اکاس نماید. داریا مورچنکو می گوید امسال پیشنهاد شده است که کوفیسیانت منطقوی به طور مقرر کرده شود که ارزش پتنت از 8900 تا 10,000 روبل در یک ماه زیاد گردد. برای این لازم است که کوفیسیانت منطقوی مقرر کرده شود. افزایش ارزش پتن با برابر گردیدن بار اندازه مهاجران با بار اندازه شهروندان روسیه مساعدت خواهد کرد. بنویسته سامانه از پلوس، قبلا این مسئله در کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی دومه شهر مسکو مورد بررسی قرار گرفته بود. این نهاد طرح قانون درباره وارد کردن تغییرات و بعضی قانون‌ها در بخش انداز را که یکی از نکته‌های آن زیاد کردن باج پتن برای شهروندان خارجی بود به مجلس پیشنهاد کرد. مسکو یگانه منطقه نیست که از سال 2026 ارزش پتن برای مهاجران در آن گران می شود. در چند منطقه دیگر روسیه از 1 ژانویه سال 2026 ارزش پتانت بالا می رود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. شایم سینه را در کوهایش نفس گیرم.